خبرهای ورزشی و همکارم آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر همیهنان عجمند. دربی 93 تیم‌های پرسپولیس و استقلال در نیمه نهایی جام حذفی با تساوی 2-2 دو تیم در وقت معمول به پایان رسید و رقابت دو تیم برای پیروزی در وقت‌های اضافه در حال برگزاری است. تیم‌های پرسپولیس و استقلال عصر امروز در نیمه نهایی جام حذفی فوتبال در ورزشگاه آزادی برابر یکدیگر صف‌آرایی کردند و دو تیم در پایان وقت معمول به تساوی 2-2 رضایت دادند. در این مسابقه بشار حسن و علی علیپور در دقایق 49 و 88 برای پرسپولیس گل زنی کردند و مهدی قائدی و محمد دانشگر در دقایق 4 و 93 دو گل استقلال را به ثمر رساندند. برنده این مسابقه 13 شهریور در فینال جام حذفی باید در ورزشگاه امام رضای مشهد به مصاف تیم تراکتور تبریز برود. رئیس فدراسیون والیبال گفت برای کسب نتایج قابل قبول در المپیک به زودی کمیته فنی برای انتخاب سرمربی تیم ملی تشکیل خواهد شد. محمد رضا داورزنی در پایان نشست هیئت رئیسه فدراسیون درباره آرمان‌های آتی والیبال ایران گفت قرار گرفتن در بین 4 تیم برتر المپیک هدف نهایی ماست و بر اساس این آرمان باید تعیین تکلیف کنیم که با کدام مربی می‌توانیم به هدف خود دست یابیم. بنابراین هیئت رئیسه مصوب کرد که کمیته فنی برای انتخاب سرمربی تشکیل شود تا با استفاده از نظرات کارشناسان و پیشکسوتان مربی مد نظر را انتخاب کنیم. کیکاووس سعیدی دبیرکل کمیته ملی المپیک معصومه قربانی را به عنوان دبیر کمیسیون ورزشکاران انتخاب کرد. فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی با صدور اطلاعیه اعلام کرد صعود به قلل مرتفع تا اطلاع ثانوی ممنوع است. بر این اساس نیروهای انتظامی ورودی قلل مذکور را کنترل و از ورود کوهنوردان به این مناطق جلوگیری خواهد شد. مراسم قرعه کشی رقابت های جام باشگاه فوتسال آسیا که قرار بود 13 شهریور در محل کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شود به تعویق افتاد. رقابت های جام باشگاه فوتسال آسیا به میزبانی امارات برگزار می شود که تاریخ جدید مراسم قرعه کشی از سوی AFC متعاقبا اعلام خواهد شد. پس از کش و قوس‌های فراوان در نهایت ایگور پاندیش و زلاتکو ایوانکوویچ دو مربی کروات سابق پرسپولیس با تکمیل مدارک لازم موافقت کردند فیفا مطالبات آنها از پرسپولیس را پرداخت کند. و مدیر عامل باشگاه تراکتور از باطل شدن درخواست فسخ قرارداد رشید مظاهری در فدراسیون فوتبال خبر داد. میر معصوم سهرابی در این باره گفت مظاهری با وجود داشتن قرارداد 3 ساله با تراکتور درخواست خود را برای فسخ به کمیته تعیین وضعیت داده بود، ولی فدراسیون پس از دیدن مستندات ما درخواست فسخ قرارداد این دروازه‌بان را غیرقانونی اعلام کرد. ممنون از توجهتان.
سازمان هواشناسی برای مناطقی از استان‌های کرمان، هرمزگان، فارس و سیستان و بلوچستان رگبار، رعد و برق و وزش بادهای تند موقتی و برای دیگر مناطق کشور جوی به نسبت آرام پیش بینی کرد. خانم احمدی، کارشناس هواشناسی:
کماکان سامانه بارشی در بخشی از شرق و جنوب شرق کشور به فعالیت خودش ادامه میده، به طوری که در برخی نقاط استانهایی مثل سیستان و بلوچستان، استان کرمان، بخشی از استان هرمزگان و جنوب شرق استان فارس کماکان رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید موقت و حتی احتمالاً پدیده تگرگ اتفاق بیفته. برای این شرایط هشدار سطح نارنجی و به تدریج کاهش اون رو در مرکز پیش بینی سازمان هواشناسی کشور هم کردیم. برای فردا به تدریج از میزان و شدت این بارش ها و به خصوص پس فردا کاسته میشه. روز جمعه و شنبه شرایط متعادل تر میشه در این مناطق. در نهایت برای پایتخت هم پدیده قابل ذکری پیش بینی نکردیم. روند افزایش نسبی دما تا چند روز آینده در پایتخت هم اتفاق میفته. رشد عوضش باد ملایم رو داریم. دما در گرم ترین زمان به حدود 30 درجه خواهد رسید.
فردا پنجشنبه ششم شهریور 1399 هجری شمسی، هفتم محرم الحرام 1442 هجری قمری و 27 آگوست 2020 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:04 و طلوع آفتاب ساعت 6:33 بامداد است. شب بخیر و خدا نگهدار.
200 شب فقط رفاه،
فقط جایزه.
200 شب هر شب یک جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای داخلی. پخش زنده قرعه کشی هر شب بعد از خبر ساعت 22 از شبکه 3 سیما.
فروشگاه های زنجیره ای رفاه.
سهمباری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهمباری تبرک از 15 مرداد به مدت 1 ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
رویای اندلس. به نام خدا، همراهان رویای اندلس سلام، شب شما بخیر. امیدواریم حدود 20 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. ایام سوگواری سالار شهیدان و یاران با وفاشون رو خدمت شما تسلیت عرض میکنیم. شماره یه پیامگیر 3900 در اختیار شماست تا نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو درباره این برنامه و از طریق پیامک با ما در میون بگذارید. اگه بخوایم نهضت حسینی رو در یک جمله خلاصه کنیم، اصلاح امور امت و مقابله با انحراف پدید اومده به وسیله حکومت نامشروع اموی بزرگترین دلیل این قیام هست. بنابراین موضوع قیام سالار شهیدان خودش بزرگترین مبارزه تاریخی بشر برای مقابله با تحریفات و خرافه‌گرایی در شریعت دینی به حساب میاد. امام خمینی رحمت الله علیه در همین باره می‌فرمایند:
حضرت سید الشهدا سلام علیه دیدن که معاویه و پسرش، خداوند لعنتش کند، اینها دارن مکتب را از بین میبرند، دارن وارونه اسلام را جلوه میدند. اسلامی که آمده است برای اینکه انسان درست کند، نیامده است قدرت برای خودش درست کند، آمده انسان درست کند. این پدر و پسر مثل این پدر و پسر اسلام را وارونه داشتن نشان میدادند. شرب خمر میکردند، امام جماعت هم بود، مجالسشون مجالس لهو و لعب بود، همه چیز توش بود، دنبالش هم جماعت هم بود، امام جماعت هم میشد. به اسم خلافت رسول الله بر ضد رسول الله قیام کرده بودن، فریادشون لا اله الا الله بود و بر ضد الوهیت قیام کرده بودن. اعمالشون، رفتارشون رفتار شیطانی، لکن فریادشون فریاد خلیفه رسول الله. این است که مکتب را متزلزل می کند و یه وقت در دنیا منعکس می شد که اسلام هم همینه.
در این حال فرهنگ عاشورایی در حکم یک چراغ همیشه روشنه که فضای ایستادگی و مقاومت علیه مستکبرین در طول تاریخ پس از خودش رو روشن نگه داشته. استاد حسن رحیم‌پور از قدیم:
او کسایی به حضرت ابا عبدالله، حضرت محسن ارادت و ایمان داشتن که تو خیبر و بدر 72 ساعت زیر بمباران شیمیایی حسین حسین گفتن و واسدن.
همینه که دشمنان اسلام ناب متوجه شدن که تا فرهنگ حسینی با همون درون مایه اصلی در بین امت اسلامی و بلکه همه آزادی خواهان زنده هست، منافع اونها در خطر. اینجاست که دستکاری فرهنگ ناب شیعی در دستور کار دستگاه‌های اطلاعاتی جبهه استکبار قرار گرفته. در همین راستاست که گروهی به نام شیعه سر برمیارن که چهره جاهل رو از پیروان اهل بیت به نمایش میگذارند.
یکی از عزاداری هایی که اینجا باید برپا بشه، اصل هایی رو آماده میکنن و میرن میخوابن روی زمین، اسب ها رو روی خودشون میتازونن.
از سوی مقابل هم گروهی باید به وجود بیان تا به نام اهل سنت اما در واقع به نمایندگی از طرف سرویس های امنیتی بیگانه با مستمسک قرار دادن رفتارهای خارج از منطق ادهی شیعه نما، اصل سنت زنده نگه داشتن نهضت عاشورا رو هدف قرار بدند.
آیا حضرت حسین توصیه کرد که ما برای او گریه کنیم، سالگرد عزاداری برگزار کنیم؟ خیر. با این قوانین روشن از اسلام آیا توجیهی وجود داره که ما برای حضرت حسین عزاداری سالگرد عزاداری برگزار کنیم؟ خیر.
پدیده‌هایی مثل شیعه انگلیسی و سنی امریکایی که همون وهابیت امروزه نماد این دو جریان شیطانی هستند. اما چرا شناخت این دو جریان اینقدر مهمه؟ این سوالیه که من در این لحظه از حجت الاسلام المسلمین صدیقی، کارشناس مسائل دینی، خواهم پرسید. حاج آقای صدیقی که روی خط ارتباطی تلفنی ما هستید، سلام خدمت شما و عزاداری هاتون هم انشاءالله قبول باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت همه شنوندگان عزیز و محترم عرض سلام و ادب دارم.
لطفاً در مورد سوالی که گفته شد برای ما بفرمایید که چرا جریان شناسی فرقه های انحرافی مثل شیعه انگلیسی و سنی امریکایی اینقدر مهمه؟
دشمن برای اینکه بتونه بر کشورهای اسلامی سیطره پیدا کنه، همیشه در واقع بوق تفرقه دمیده. هرچی در واقع این اختلافات مذهبی بیشتر جلوه بکنه، خب به هر حال نظام استعمار هم بهتر میتونه از این ترفند استفاده بکنه. خب ما در گذشته فرقه بهائیت رو داشتیم که خب خیلی روش حساب کرده بودن که بتونه پتانسیلی داشته باشه برای ایجاد اختلاف در بین امت اسلامی، اما خب با توجه به درایت علما اونها نتونستن از این منظر ترفی ببندن. خب در بین اهل سنت فرقه وهابیت رو تأسیس کردن که متاسفانه به خاطر اهمال‌کاری هایی که صورت گرفت وهابیت ریشه دواند و همچنان تونسته خودش رو به عنوان یک فرقه اسلامی معرفی بکنه، در حالی که به عقیده بنده وهابیت هیچ رنگ و بویی از اسلام نبرده، بیشتر شبیه در واقع فرقه های میشه گفتش معارضی هست که در دوران های گذشته در مسیحیت حتی بروز کرده بود، از جمله صلیبیون که از نظر رفتاری بسیار شبیه وهابیت عمل کردن و میکنن. نیاز بود که در بین شیعیان هم در واقع یک مابعضاهی داشته باشه این جریان وهابیت، فرقه های دیگری هم که تأسیس شد یا حتی نگیم حالا فرقه، تفکرات و گرایشاتی در واقع شکل گرفت که اونها هم نتونستن ترکی از پیش ببرن و نتونستن کاری از پیش ببرن و ترتیب ببندن، لذا در صدد بر اومدن که از درون در واقع تشیع رو دچار یک تعارضی بکنن. لذا این جریان شیعه انگلیسی میشه گفته که ما به ازاه وهابیت در درون فرقه در درون مذهب شیعه هستش. اینها به در واقع اعتقادات و مقدسات اهل سنت توهین میکنن، اونها هم به مقدسات شیعه توهین میکنن. جریان شیعه انگلیسی نه فقط این که مثلا به مقدسات اهل سنت توهین بکنه، بلکه به مقدسات تشیع هم توهین میکنه، توهین به علما، به نظام، به در واقع بعضی از اعتقادات شیعه از جانب همین تشیع انگلیسی داره شکل میگیره که علما رو تکفیر میکنن و امثالهم. و از اون طرف هم شما میبینید تکفیر علماء اهل سنت، بزرگان اهل سنت توسط وهابیت داره شکل میگیره. ما نمونه بسیار بارز جریانات اخیرش رو مثلا میتونید در تکفیر مرحوم ملا محمد عمر سربازی ببینید که توسط وهابیت صورت گرفت و رسما ایشون رو تکفیر کردن. دو لبه یک قیچی که قرار هستش که این در واقع اتحاد رو و این وحدت رو از بین ببره و قرار هستش که در واقع نظام استکباری هم از این حربه استفاده بکنه و بتونه بر سرزمین های اسلامی بر مسلمین حکمرانی بکنه و اونها رو به جون هم بندازه.
ازتون میخوام که همچنان پشت خط برنامه باشید تا دقایق دیگه باز هم با ادامه سوالات در خدمت شما خواهیم بود. اما دوستان عزیز، در این بین جریان شناسی رسانه‌ای فرقه‌های انحرافی هم در نوع خودش میتونه در جهت کشف ماهیت درونی اونها کمک‌کار ما باشه. در همین رابطه به گزارشی که همکارم خانم عبدالوند آماده کردند توجه کنید.
تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان می آید. تزویر سکه ای دروست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است. عوام خدایش را می بینند و اهل معرفت ابلیسش.
و ایمان برای شیعه حقیقی بر عقل
استوار است. واقعه عاشورا تاریخی ترین واقعه است که بعد از قرنها هنوز هم گرمای خون حسین علیه السلام عاشق می‌خرد و البته دکان کاسبی بعضی به ظاهر شیعه نماها هم هستند. غمزنی، توهین به مقدسات اهل سنت و در مراتب بعدی گرفتن تریبون رسانه‌های مطرح در دنیا که تامین مالیش با وهابیت بود و مدیریتش برچسبی لندنی داشت.
قمه با خود بیارید وقتی وسط خیابان رسیدید اونجا چند نفر 10 نفر 20 نفر یک بار شروع بکنید به قمه زدن خیلی شیرینه.
شیوع کرونا یکی دیگر از مسیرهایی بود که باعث شد این فرقه باز هم دست به کار شود. از شکستن درب حرم‌ها تا لیسیدن زریحی که شفاست.
من اومدم زریح امام رضا رو لیس بزنم که انشالله این مرضی تو بدن من بره و شما با خیال راحت بیان زیارت کنید.
خوراک طولانی مدتی برای رسانه‌های طرفدارشان دست و پا کردند، اما در لابلای صحبت‌هایشان ناخواسته وابستگی به جبهه استعمار انگلیسی و آمریکایی را اعتراف می‌کنند.
بله از آمریکا پخش می‌شد. آمریکا این را برای ما تأسیس کرده. مرگ بر آمریکا. خب آخه چیکار داری تو با آمریکا؟
اینکه نظام غرب همزمان هم تریبون را در اختیار اینان و هم جریان وهابیت قرار می‌دهد، سؤالی است که مسلمان آگاه اعم از شیعه و سنی باید به آن عمیق بیاندیشند.
می‌بینید، می‌شنوید یا خبر دارید که وسایل ارتباط جمعی و رسانه در اختیار اینها می‌گذارند؟ در کجا؟ در آمریکا. در کجا؟ در لندن.
از سوی دیگه ایجاد دوگانه عقل یا دین به جای دین عقلانی یکی از اهداف شکلگیری فرقه های انحرافیه.
همه لخ میشن، صدا میزنه اون کسی مدعیه به جای که یک روایت از ابا عبدالله بخونه داد میزنه دیگه مستم و مستم، مشتم و مشتم، رقاص و رقاصم، رقاصه عباسم. بعد به همه میگه لخشین، همه تو مجلس ابا عبدالله میرقصن به اسمی که ما رقاصه عباسی.
رقاصم و رقاصم، رقاصه عباسم.
امسال که به دلیل شرایط کرونایی روش عزاداری ها کمی متفاوت و با شرایط ویژه باید برگزار بشه، همگی مراجع تقلید از جمله رهبر انقلاب بر رعایت کامل دستورات بهداشتی در مراسم امسال تاکید کردند.
ستاد ملی کرونا اگر چنانچه یک ضابطه ای رو معین کرد برای عزاداری، همه ما موظفیم اون رو عمل کنیم. مسئله کوچکی نیست، مسئله بسیار مهمی است.
در این بین برخی متاسفانه با قرائتی خودخوانده از سنت محرم، دانسته یا ندانسته در همون راهی گام برداشتن که فرقه شیعیان لندنی با اون چهره متحجر و غیر عقلانی از دین نشون میدن.
وقتی تو اومدی زیر علم امام حسین مهر ابوالفضل به پیشونیت خورد،
کرونا سگ کیه؟
داد میزنم و میگم اعتقادمه.
ولو احتمال بسیار قوی هم به فرض بدیم که کرونا باشه، چه اشکالی داره؟ برای اینکه تعظیم شعائر بکنم، برای اینکه حرم امام حسین خلوت نماند.
حاج آقای صدیقی، امسال به دلیل شرایط کرونایی ما محرمی ویژه‌ای رو در حال برگزاری داریم. سوال اینه که آیا بین رعایت موازین دینی و رعایت اصول عقلانی مثل رعایت مسائل بهداشتی میتونه تعارضی وجود داشته باشه؟
تشیع میتونم در یک نگاه کلی عرض بکنم خدمت شما سراسر عقلانیته. یعنی این عبارتی که در واقع علما خیلی استفاده میکنند و در واقع شاید خیلی ها شنیده باشند که میفهمند که ما حکم به العقل حکم به شرع، یعنی بین عقل و شرع هیچ تعارضی وجود نداره. اون چه که عقلانیت بهش رسیده، جامعه بشری با تعقل بهش رسیده، قطعا مورد تایید دین هم هست. مثلا نیاز نداره در مورد بعضی از چیزها به دنبال آیات و روایات بگردیم، مثلا چون قرآن صراحتن در واقع انسان رو به عقلانیت دعوت کرده و هر جا که تعارض با عقلانیت ما ببینیم قطعا اونجا دین در مقابلش می ایسته. مثلا اینکه عرض کنم خدمت شما، میگن که بدون ماسک در مجامع حاضر نشوید. حالا ما بیایم بگیم که آقا این حرفا چیه؟ مثلا مدرسه روضه امام حسینه، کی گفته که مثلا اینجا کرونا هست؟ اصلا کی گفته که مدرسه روضه در مجلس روضه کسی ممکنه مبتلا به کرونا بشه؟ این نگاه غیر عقلانی قطعا در واقع مخالف با آموزه های تشیع هستش. تشیع چنین چیزی رو بر نمیتابه. حالا شما مثال زدید در رابطه با این بحث کرونا، ببینید رفتارهای غیر عقلانی که در واقع عقلا این رو انکارش میکنن، نفیش میکنن. مثلا این که عرض کنم خدمت شما، یعنی بدون ماسک در مجامع حاضر نشوید، خطر داره، ضرر داره، میتونه انسان رو بیمار بکنه. حالا ما بیایم بگیم که آقا این حرفا چیه؟ مجلس روضه امام حسین، کی گفته که مثلا اینجا کرونا هست؟ اصلا کی گفته که در مجلس روضه کسی ممکنه مبتلا به کرونا بشه؟ این نگاه غیر عقلانی قطعا در واقع مخالف با آمادهای تشیع هستش. این عقلانیت وقتی که چنین حکم کرد، قطعا عقیده شیعه بر این هستش که حضور در اون مجلس خالی از اشکال نیست. زمان حالا متوکل و امثال هم که اون روایاتی هم اون نکاتی که مطرح میکنن ناظر به همین دوره تاریخی هست عمدتاً، می اومدن دست قطع میکردن، میگفتن که مردم بترسن تا نرن به زیارت، لذا زیارت در واقع خود به خود در گذر زمان از بین بره و این عقیده مخالفت بشه باهاش و از در واقع نابود بشه. ببین هدف اونها نابودی بوده. خب مردم با توجه به در واقع ارادتی به اهل بیت داشتن، حتی دستور خود اهل بیت هم حتی بود، میگفتن که برید تا این در واقع عقیده برپا بمونه. اما واقعا یه سوال جدی الان وجود داره، الان در شرایط کرونا آیا ما در زمان متوکل حضور داریم؟ این شرایط شبیه اون شرایطه؟ اونجا میگفت که دست میدهم که عقیده بماند، اینجا میگه که سلامت هستم که عقیده هم بماند. اونجا در صدد محو عقیده تشیع بودن، اینجا در صدد، ببینید دقت بکنید این رو، در صدد حفظ جان شیعیان هستن. اینها رو نباید با هم قیاس کرد. واقعا جای تأسف داره کسانی که در واقع اومدن اینجا مدافعان سلامت مردم رو با امثال در واقع متوکل و سپاه متوکل اومدن قیاس کردن. این توهین در واقع هم به شعور مردم هست و هم جسارت به شأن و جایگاه نظام بهداشت و سلامت ما هست. قطعا این تهمت و این اتهام زنی حتی میتونم به جرأت بگم که عقاب الهی خواهد داشت.
خیلی سپاسگزارم از شما حاج آقای صدیقی و با هاتون خداحافظی میکنم.
التماس دعا دارم انشاءالله که در این ایام همه ما رو دعا بفرمایید.
در این بین اما خیلی گسترده ای از عاشقان اهل بیت هم وجود دارند که با حفظ رعایت اصول دینی و بهداشتی تهدید کرونا رو به فرصت ایجاد نهضت خدمات رسانی در ذیل نهضت عاشورا تبدیل کردند. به گزارش همکارم آقای پوراعظم توجه کنید.
فرهنگ عاشورا برای ما یک درس بسیار بزرگ داره و اونم جهاد در راه خداست. فرهنگ جهادی برگرفته از مکتب شیعه علوی اکسیریه که در هر حوزه‌ای مسلمان پیرو و ائمه اطهار رو بر اون می‌داره تا هر موقع کشور و دینش نیاز به از خود گذشتگی داشت وارد این عرصه بشه. جالبه بدونید این صدای مداحی متعلق به یکی از پرسنل شریف نیروی انتظامیه. چند لحظه‌ای با این جناب سرهنگ مداح صحبت کردیم. از این گفت که از دل حیات مذهبی خیلی از جوانها که میتونستند به بیراهه خلاف و بزه برن به راه شغل و کسب و کار رفتن.
میان آج آقا ما فلان مشکل داریم بده من امضا، آخر محرم آخر دهی که میشه میره، ایشون حداقل میبینید یه تعدادی از محل جذب شدن برای کار، مردم خصوصاً بچه محلا دوستان،
تعداد زیادی جوان شاغل شد،
بسیار زیاد، عدد نمیشه براش گفت.
حالا علیرضا از بچه‌های همین هیئت توی شهر ری میگه امسال که کرونا شیوه عزاداری رو هم تحت تأثیر قرار داده، اونا با الگوگیری از مراجع و رهبری کرونا رو از یک تهدید به یک فرصت تبدیل کردن.
پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت می‌کنیم، از ماسک استفاده می‌کنیم، عزیزان از دستکش استفاده می‌کنن، فاصله‌های اجتماعی رو رعایت می‌کنن. نزوراتمون به صورت مواد اولیه رو ما به صورت خشکه تحت عنوان کمک‌های مؤمنانه تقدیم افرادی می‌کنیم که از پیش شناسایی کردیم، خانواده هایی که کم بضاعت هستن، نیازمند هستن، تقدیم اون افراد میکنیم. ضمناً اون بخش از نزورات گرممون هم که تو هیئت سرو میشه امکان استفاده تو هیئت وجود نداره، تقدیمشون میکنیم، عزیزان میبرن منزل اونجا نوشجان میکنن.
و این یعنی بین دین و عقل رابطه مستقیمه، بلکه اصلا باید گفت دین نقطه کمال عقله.
دوستان عزیز، از این که این هفته هم به رویای اندلس توجه کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. شماره پیامگیر 3900 آماده دریافت نظرهای شما عزیزان درباره این برنامه است. خدای سالار شهیدان نگهدار شما.
من کویر خشک بودم، عشق تو باران من شد، دست دسته از کویر خشک من نسرین برآمد.
ای چشمان مست تو مینای شراب من، یاد تو چه می کند با حال خراب من، نوا منم تران تو به موج غم کران تو به عشق تو فسان منم، ز خود بیگان منم، خزان منم جوان تو بهشت جاودان تو نوای عاشقان تو تو دیوان منم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم، میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند، چو مرغ خسته کنج قفس غم تو بسته راه نفس، بیا که شوق تو بگشاید بال و پرش. عمری دیده بره نکنی میمیرم، عشقت در دل من پا بر جا، هجرت تا به ابد تقدیرم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم، میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند، بیا بیا چو ابر بهار بر این کویر تشنه ببار، که بشکفد به دشت دلم گل نیلوفره.
شبتون بخیر. به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. من بتول نجفی به اتفاق همکارانم تهیه کننده نفیسه ایمانی، صدا بردار بهنام سلیمیان و هماهنگی لیلا کوچکیان از حضورتون خداحافظی می‌کنیم. پایان هر روز در دفتر زندگی ما زنگ انشاست. موضوع انشا رضایت خدا، و چه زیبا می‌شود مقدمش عشق او و انتهایش نگاه خداوند.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.